توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 209 جلسه 44 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی غزوی مشهد مقدس.
صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و صلیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً سرعاً ونوك الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. البحث الثاني في كفارة باقي المحرمات في الوجع عامداً عالماً بالتحريم قبلاً أو دبراً قبل المشعر فإن وقف بعرفة على أصح القولين بدنة ويتم حجه ويأتي به من قابل فورياً این کان الاصل و کدانک. عرض شد که فصل ششم از فصول هفتگانه کتاب حج در رابطه با کفارات احرام است. این فصل شامل دو مبحث بود. مبحث اول در رابطه با کفاره صید که مفصل بحثش گذشت. بحث دوم و مطلب دوم در رابطه با کفاره بقیه محرمات می باشد. می فرمایند ما گفتیم که یکی از محرمات احرام جماع است. اگر کسی مرتکب این عمل در حال احرام شد، احکام مخصوصی دارد. ابتداعاً می‌فرمایند حاجی که مرتکب این عمل شده است، حجش یکی از این سه قسم و سه حالت می باشد. طارتن مرتکب این عمل شده است قبل از مشعر الحرام، قبل از وقوف به مشعر مرتکب این عمل شده است. در این صورت اولا یک شتر باید کفاره بده. ثانیا حجش فاسد است، باید اون سال رو تمام کنه حج رو و سال آینده هم حج دیگری رو انجام بده. اینجا یه بحث ضمنی رو مطرح می‌فرمایند که قبلنم به این بحث اشاره فرمودن و اون مطلب این است که حالا که این آقا دو حج باید انجام بده، کدام یکی از این دو حج واجب حساب میشه و کدام یک حج عقوبتی و کفاری. در اینجا دو قول است، بعضی میگن همون حج اول حج واجب است، حج سال دوم حج عقوبتی و کفاره است. مرحوم ابن ادریس برعکس فتوا داده، فرموده حج اول عقوبت است و حج دوم فرض است. سؤال، چه فرق است بین این دو؟ خب این بنده خدا دو حج که انجام میده، هر دوشم که واجبه، حالا اسمش فرق میکنه، اولی رو بگید واجب، دومی رو بگید کفاره یا برعکس، فرقش چیه؟ میفرمایند در سه مورد این فرق ظاهر می شود. یک، حاجی اجیر پول گرفته حج نیابتی انجام بده. قبل از مشعر مرتکب جناح شد. اینجا سال آینده هم حج باید انجام بده. اگه بگید حج سال اول حج واجب است، خب این آقا وظیفه‌شو انجام داده، اجیر شده بود برای همون سال، وظیفه‌ش رو انجام داده، پول اجاره رو میگیره. ولی اگر حج سال اول عقوبت باشه، حج واجب نباشه، خب این آقا اجیر شده بود که حج واجب انجام بده در اون سال، حجش حج واجب نشود، حج کفاره‌ای شود، دیگه پول اجرت رو مالک نمیشه. طرف میتونه بیاد پول رو از آقا بگیره، نتیجه این میشه دو حج به گردنش آمده از جیب خودش. بله دیگه، حالا بحث ایره در یه مورد قبلا اشاره داشتیم، میخواد ایره در حالتا بارش گفتیم دیگه، چون یه حج ناقص بوده او رو باید تموم کنه خلاصه، چون حج مطلقا یکی از واجبات، یکی از چیزایی که حج رو واجب میکنه شروع در حج، فرق نداره به هر سببی باشه، شروع کرده این حج رو، ادامه حج شده حج عقوبتی، پس این حج حج واجب نشده، یه حج واجبی به گردنش آمده، باید اون حج واجب رو سال آینده انجام بده. حتی اینجا بحث زیاد، حالا همین مقدار. این مورد اول. مورد دوم در رابطه با نذر معین است. اگه نذر کرده بود سال اول مکه بره، همون سال مخصوص مثلا، بعد در اون سال مرتکب خلاف شد، اگه بگیم او حجش حج واجبه، پس خلاف نذر رفتار نکرده. کفاره نذر نداره. ولی اگر گفتیم حج سال اول حج عقوبتی است، پس حج نذری نیستش. نتیجه این که خلاف نذرش رفتار کرده، باید کفاره نذر بده. مورد سوم، او مقدماتش در اختیارش بوده یا نه؟ یعنی نه، یعنی میتونست او کار خلاف رو انجام نده یا نمیتونست
انجام نده؟
خب نه، آره اجازه بدید انشاءالله میخونید در جلد دوم اصول فقه، اگه نرسیدید در رسائل در بحثای اصولی میخونید. یه قانونی دارن فلاسفه هم میگن، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. عملی که خودش غیر اختیاری باشه، مقدماتش اختیاری باشه، اون عمل عمل اختیاری حساب میشه، باید جورشو بکشه. مثل کسی که به اختیار خودش قدم برمیداره میره طبقه سوم ساختمون، از اونجا خودشو پرت میکنه به زمین. وقتی خودشو پرت کرد، جاذبه زمین او رو میکشه، لا محاله در اون حالت اختیار نداره. ولی بهش میگن قتل نفسه، بهش میگن خودکشی کرده، موجب عذاب دائم میشود. و حال این که در حقیقت قتل نفسش به اختیار خودش نبود، میگن چون مقدماتش اختیاری بوده، اون عمل مجموعش اختیاری حساب میشه، با جورشو بکشه. اینجا هم همینطوره، چون مقدماتش اختیاری بوده، علیه حال جورشو باید بکشه. مورد سوم مورد حاجی مسدود است با صاد. قبل از توضیح این مورد یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم، بعدن میخوانیم فصل هفتم در رابطه با حصر و سد است. اینا دو حکم از احکام، دو مطلب از مطالب کتاب الحج. سد معناش اینه برای حاجی مشکلی پیش آمد بعد از احرام، نتونست بره اعمال حجش رو تمام کنه، شهر مکه ناامن شد، نتونست بره، بعد جانش میترسید، این حاجی میگن حاجی مسدود، یعنی ممنوع عن الحج. وظیفه این حاجی اینه که یک گوسفند قربانی کنه هر جا باشه، از حال احرام بیرون میاد، و دیگه محرمات احرام برش حرام نیست. این حاجی مسدود. حالا دقت کنید، اینجا هم فرق بین این دو قول معلوم میشه. بیان مطلب این است که حاجی محرم شد، بعد مرتکب جماع شد و بعد ممنوع از حج شد، اگر در همون سال یا سال بعد راه باز شد. اگر اون حج اول رو حج نتایج عقوبتی بدانیم و حج کفاری تا حاجی ممنوع شد و مسدود شد دیگه کفاره از گردنش ساقط میشه. یعنی چند روز بعد که فرض کنید راه باز شد دیگه میره حج واجب انجام میده، چون حج کفاره ایش با مسدود شدن ساقط میشه، از گردنش میاد. ولیکن اگر اون حج رو حج واجب بدانید، مسدود شد، حج واجب از گردنش ساقط نمیشه. راه باز شد، یک حج باید بره به عنوان حج واجب، یه حج دیگه هم بعدن بره به عنوان حج عقوبتی، که نتیجهش این میشه این آدم در این حالت سه بار محرم شده. تا بگید سه حج انجام داد، یکی حج قبل از صد، دوم حج بعد که حج واجبه، سوم حج بعد که حج عقوبتی. ولی اگر حج اول رو عقوبت بدونیم، دو حج کافیش خواهد بود. خب این مسئله بود که زیاد ربطی به بحث نداشت و تو پرانتزشون نداشتن. حالا یکی دو نکته در رابطه با همین مورد اول باقی مونده که ذکر میکنن. میفرمایند واجب است این آقا و خانومی که مرتکب این عمل شدن سال بعد که به مکه میرن به عنوان حج دوم، واجب است یک فرد سومی با اینها همراه باشه و به مجردی که به اون محل گناه رسیدن، این زن و مرد از هم جدا بشن تا آخر هم. و حتی بعضی از علما فرمودن این حکم نه در حج دوم، که در حج فاسد اولی هم هست، به مجردی که مرتکب این کار شدن در او حج اول هم باید از هم جدا بشن. معلوم میشه آدمی است که خودش کنترل نداره، خلاصه بله کنترل از راه دور باید درش بگذارن، یک کسی بیاد این زن و مرد رو از هم جدا کنه که دیگه مرتکب این خلاف نشن. این یک مثل. خب نکته دوم میفرمایند اگر زن راضی به جماع بوده است، حکمش حکم مرد، هم کفاره داره هم حجش فاسده. ولی اگر زن مکره بوده اینجا حجش صحیح هست ولی مرد باید از طرف او هم اون شتر رو کفاره بده. خب این یک مورد از موارد. بله دیگه مرد باید دو دوش این یک مورد بود تا مورد بعد. بله نه دیگه در این کفاره فرقی نداره، مسئله در کفاره جمع دیگه اینجا نیست. البحث الثانی فی کفاره باقی المحرمات، بحث دوم در کفاره بقیه محرمات هست. می‌فرمایند در وقتی عالماً آمدن به تحریم، کسی که هم آمد باشه و هم عالم به تحریم باشه، با این دو قید حکم جاری است. در وقتی قبلاً یا دوباراً قبل از مشعر و اگرچه وقوف به عرفه داشته باشد بنابر اصح دو قول، بعضی از علما گفتن این حکم قبل از مشعر نیستش بلکه قبل از وقوف به عرفاته، ولی عرض کنم که مرحوم شهید اول می‌فرمایند نه، قبل از مشعر ولو بعد از وقوف به عرفات باشد اگر مرتکب جماع بشه بدنتون یک دونه شطور 5 ساله کفاره داره. و یتم حجه، حجشو تمام میکنه، و یعتی بهی من قابل، سال آینده هم مکه میاد، نهایت سال آینده میاد فوراً امکان الاصل و کذالک. اگر اصل حجش حج فوری باشه باید همون سال آینده مکه بیاد، اما اگر اصل حجش حج فوری نباشه لازم نیست سال بعد بیاد، میتونه 2 سال 3 سال بعد بیاد. و امکان الحج نفلا، ولو حج حج مستحبی هم باشه، ما در اول کتاب الحج گفتیم حج مستحبی هم به مجرد شروع واجب میشه، لذا باید انسان تمامش کنه. اگر اون حج رو فاسد کرد سال بعد باید بجاش یه حج دیگه انجام بده. ولا فرق فی ذالک، در این حکم فرقی نیست بین زوجه و زنی که زوجه نباشد و غیر محرم باشد، و نه بین حره و عمه، چه زن آزاد باشه یا کنیز باشد. و وطع الغلام کذالک فی اصح القولین، وطع غلام همچنین است در اصح القولین. دون الدابه فی الاشهر، اگر کسی با یک حیوانی جمع بشه حکمش این نخواهد. وحلل اولا فرضه و ثانیه عقوبه، اون بحث که در پرانتز عرض کردیم، آیا حج اولی حج واجبه و حج دومی عقوبته یا بالعکس است؟ دو قوله، اون چی که روایت شده قول اوله که اون حج اولی واجبه حج دوم عقوبته، الا ان الروایه، الا این که روایت مقطوعه استش، فقط تقدمه بحثش قبلا گذشت. خب سوال چه فایده بین این دو قوله بگیم اولی حج واجبه یا اولی حج عقوبت است؟ میفرمایند و تظهر الفائده فی الاجیر لتلک السنه، ظاهر میشود فایده در کسی که اجیر شده برای همون سال و یا اجیر شده مطلقا، چون در اون بحث اجاره حج گفتیم کسی هم که مطلقا اجیر بشه، عرض کنم که این مطلقا انصراف دارد به همون سال اول. پس بنابراین در اینجا ظاهر می شود فرق، دیگه توضیح نمیدن، ما از خارج توضیح دادیم. اگه حج اول حج واجب باشه پول رو میگیره اجیر، اگه حج اول حج کفاره باشه پول رو نمیگیره، دو تا حج هم از جیبش رفته. و فی کفارت خلف نذر و شبهه، همچنین فائده ظاهر می شود در کفاره خلف نذر و شبه نذر مثل عهد و یمین، لو عینه به تلک السنه، اگر معین نماید نذر را به همون سال، نظر کرده همون سال مکه بره، خب اگر اون سال حج واجب حساب بشه براش که خب خلف نظر رفتار نکرده کفاره نظر نداره، ولی اگر بگیم حج اون سال حج کفارهی هستش حج عقوبتی هست پس خلاف نظرش رفتار کرده باید کفاره نظرم بده. مورد سوم و فی المفسد المسدود، حج باز فایده ظاهر می شود در شخصی که فاسد نموده حجش را و این صفت دارد مسدود است. اذا تحلل، وقتی که محل بشه، عرض کردیم لباس احرام پوشید مرتکب این عمل خلاف شد بعدم مسدود شد، خب یه گوسفند ذبح میکنه هر جا باشه و محل میشه، ثم قدر علی الحج، بعد بتونه مکه بره، حالا تونست مکه بره همون سال یا غیر اون سال. پس بنابراین اگر حج اول حج عقوبتی باشه 3 بار محرم میشه این آقا،
اگر حج اول حج واجب باشه دو بار محرم شدن برای مسعود کافی خواهد شد. خب وارد اون دو تا نکته اخیر میشن، میفرمایند و علیها متابعتن مثلو، و بر همون زن و بر زن واجب است در حالتی که راضی بوده به این عمل مثل اون که برای مرد است. کفارتن و قضاءن، همون قضا و کفاره‌ای که بر مرد هست اگه زنم راضی به این عمل بوده همون قضا و کفاره رو داره. شهید ثانی می‌فرمایند در اول بحث ما یه قید زدیم، آمدن عالمن، این دو قید لازمه. ما دوری جستیم ما بالعالم العامد، به شخصی که عالم عامد باشه، عن ناسی، از کسی که فراموشکاره، ولو للحکم، چه حکم رو فراموش کرده باشه چه موضوع رو فراموش کرده باشه. ممکنه کسی فراموش کرده باشه در حال احرام از مرتکب این عمل شده، دیگه حجش هم فاسد نیست، کفاره هم نداره. ممکنه کسی حکم رو فراموش کرده باشد، فراموش کرده که جماع در حال احرام حرام هست، مرتکب این عمل شده کفاره نداره و عرض کنم که عمل حجش هم باطل نیست. و همچنین جاهل، شخصی که موضوع و یا حکم رو نمیدانه، فلا شیعه علیه ما، هیچی برای ناسیب و جاهل نیست. و کان علیه تقییده، واجب بود بر مصنف که مقید نماید حکم را به این عامد و عالم. و این امکنه میفرمند ولو ممکنه ما فراموشکار رو به یک شکلی از این عبارت خارجش کنیم، بگیم مصنف برموده کفاره عمل حرام. خب کسی که فراموش کرده در حال احرام مرتکب جماع شده، این عمل برو حرام نبوده، پس عمل حرامی رو مرتکب نشده که بگیم کفاره عمل حرام. پس شخص فراموشکار به نفسه و خود به خود از این عبارت خارجه، ولیکن شخص جاهل داخل در عبارت میمونه. و این امکنه اخراج ناسی، ولو ممکن است فراموشکار رو از عبارت خارج کنیم، من حیث عدم کونهی بله محرمن فی حقه، از حیث عدم بودن اون جماع حرام در حق این آقا، و سخن ما در کفاره عمل حرام است. اما الجاهل، اما شخص جاهل فآثمون، او عرض کنم که گناهکار است و خلاصه گناه داره و در عبارت شهید اولم داخل خواهد بود. و یفترقان اذا بلغا موضع الخطیعه به مصاحبت ثالث محترم فی حج القضا، اون دو جدا میشن از هم زن و مرد، اونگاه که برسن به محل گناه در حالتی که به همراهی شخص ثالثی هستن. شخص ثالث قید میشه که شخص محترمی باشه. شخص محترم باشه معناش چیه؟ یعنی شخصی باشه که اینها از حرمت او بترسن. خلاصه چون ممکنه بگن یه دونه بچه رو با خودمون همراه میکنیم، بعدم سر او بچه رو گرم کنن، خلاصه باز دوباره مرتکب گناه میشن. یا یک آدم ساده‌ای باشه، خلاصه سرش رو گرم کنن و بفرستن دنبال نخستی‌ها و خودشون مرتکب اون گناه بشن. لذا قید میکنه ثالث محترم باید شخصی باشه که از حرمت او بترسن. خب فی حج القضاء الى آخر المناسک، در اون حج قضاء، حج دومی تا آخر مناسک، باید شخص محترم همراهشون باشه که دیگه مرتکب خلاف نشه. و قیله، قول قیلی گفته حتی در اون حج اولی هم باید همین مسئله از وقتی مرتکب گناه بشن انجام بشه. و قیله جدا میشون اون دو در حج فاسد همچنین، من موضع الخطیعه، از اون جایی که گناه کردن الى تمام مناسک، تا وقتی که مناسک تمام بشه. میفرمایند به همین قول روایت شده و بهی قطع المصنف و فی دروس، مصنف هم به همین قول قطع پیدا کرده در کتاب دروس. ولو حجا فی القابل علی غیر تلک الطریق فلا تفریقه، میفرمایند اگر در سال دوم حج انجام بدن و از اون موضع گناه نگذرن، از اون راه نرن، مثلا این عمل رو بین راه مکه و مدینه مرتکب شدن، حج سال دوم از طریق جحفه بیان مکه برن که از اون طریق نگذرن، اگر از اون مسیر نگذرن بنا به قولی جدایی بین این دو لازم نیسته. ولو حجا فی القابل علی غیر تلک الطریق، اگر حج انجام بدن در سال آینده بر غیر اون راه، یعنی به اون موضع گناه نگذرن، فلا تفریقه، پس جدایی بین این دو لازم نیست. و این وصل الى موضع یتفق فیه طریقان، ولو قطعا به یک جایی میرسن که هر دو راه با هم یکیه، ولو علی ای حال هر دو سال میخوان حج انجام بدن، با به یک جایی میرسن که هم پارسال اونجا بودن و هم امسال اونجا هستن، مثل صحرای عرفات، مشعر، منا، ولو این شکی نیست به یک جایی میرسن که پارسال هم اونجا بودن، ولی علایال ملاک این نیست، ملاک اون موضع گناهه. اگر از اونجا خواستن بگذرن باید از اونجا تا آخر حج بینشون جدایی بیفته، اگر از اون مسیر نرفتن لازم نیست. نه حالا علایه حال نست خاص داریم، وقتی نست خاص اینجوری داشته باشیم ما تابع نست خاص اینجوریه در علایه روایت داریم. نه احتمال وجوب تفریق فی المتفقمه، با این که احتمال می رود بگیم که واجب است جدایی بین این دو نفر در اون موضعی که متفق بودن در اون موضع سال گذشته، یعنی به مجردی که به صحرای عرفات رسیدن که عصر روز هشتم هر حاجی حتما در صحرای عرفات وجود داره، به مجرد روز نهم ببخشید، به مجرد این که به صحرای عرفات رسیدن که اون موضع اتفاقی هست اونجا باید جدا بشن. ممکنه اینجوری فتوا بدی. ولو توقفت مصاحبت الثالث علی اجرت او نفقت وجبت علیهما، اگر این شخص ثالث گفت یه کاری خودش من میام که بین شما جدایی بیاندازم، نیاز به پول دارم، باید روز 100 تومن بهم پول بدی تا این کارو بکنم، لازم علی حال. ولو توقفت مصاحبت الثالث، اگر متوقف باشد همراه بودن شخص ثالث بر اجرت یا بر نفقه ای، وجبت علیهما، بیچاره هر دو باید این نفقه و حجرت رو نصف کنن، نصف زن نصف مرد نفقه اون شخص ثالث رو بدن. بلو کان مکرهن لها تحمل عنها البدن لاغه. خب این صورت قبلی صورتی بود که زن عرض کنم که راضی باشه به عمل، و اگر اون زن مکره باشد تحمل می نماید از اون زن مرد بدنه را نغیر، یعنی مرد از طرف زن شطور کفاره میده ولی حج زن فاسد نیست. ای لا یجب علیه القضا عنها، یعنی بر مرد واجب نیست قضا کنه حج را از طرف زن سال آینده. چرا؟ لعدم فساد حجها، چون حجش به سبب اکراه فاسد نشده. کمالا یفسد حجه، چنان که فاسد نمی شود حج مرد اگر مکره نماید زن او را به جماع، اگر زن این مرد را به جماع مکره بکنه حج مرد فاسد نمی شه. و فی تحملها عنه البدنه و تحمل الاجنبی لو اکرههما وجهان. می فرماین اگر زنی مرد رو مکره کرد آیا زنم باید کفاره از طرف مرد بده یا نه؟ و همچنین اگر شخص ثالثی آمد هر دو رو مکره کرد آیا از طرف اینا باید کفاره بده یا نه؟ می فرماین که اینجا دو قول هست، دو وجه هست، اصالت العدم جاری می کنیم، می گیم نه، زن از طرف مرد لازم نیست کفاره بده اگر مکره نماید مرد، و شخص ثالث هم اگر این دو رو مکره کنه کفاره لازم نیست بده، چون موضع نص فقط در موردی است که مرد زن رو از کنم مکره کنه. و فی تحملها عنه البدنه، و در تحمل نمودن زن از طرف مرد اون شطر را که با کفاره بده، و همچنین تحمل نمودن شخصی که اجنبی از این دوست اگر مکره نماید هر دو را آیا باید کفاره بده شطر رو یا نه، اینجا دو وجه هست. اقرب این دو وضع عدم است، عدم تحمل است، لل اصل، اصل عدم وجود کفاره می باشد. ولو تکرر الجماع بعد الافساد تکررت البدنه لا غیر، اگر جماع مکرر شود بعد از فاسد نمودن حج اینجا بدنه مکرر می شود نه غیر، یعنی اینجور نیست که حج دوم باز به گردنش بیاد، حج سوم، حج چهارم، نه دیگه غیر از این نیست. سواء کفر عن الاول ام لا، چه کفاره بده از اون از کنم جماع اول و یا کفاره ندهم. نعم بله 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 موزه نسته و الا نمیتونیم بیشه کفاره. نعم لو جامع فی القضاء لزمه ما لزمه اولا، بله اگر سال آینده هم باز در حج قضایی مرتکب همین خلاف شد، همه یه حرفا میاد باز حجش فاسده تموم کنه یا حج دیگه سال بعد انجام بده و هاکذا، بله اگر جماع کنند در اون حج قضایی لازم است او را تمام اون احکامی که لازم بوده او را در حج اولش. سواء جعلناها فرضه، چه قرار بدیم اون حج دوم را، حج قضا را، حج واجب ام حج عقوبت. و کذا القول فی قضاء القضا، سال بعدی باز رفت و مرتی که به همی عمل شد باز باید حجش رو تموم کنه یه سال آینده و ها کذا. یعنی چی دو حج برگرد؟ نه دیگه، دو تا حج بگردنش نیست، یعنی او سال میره حج و اون سالش تمام میکنه. عرض کنم به حضور شما اگر مرتکب این عمل خلاف شد باز یک حجی برای سال آینده بگردنش. بله؟ خیلی خوب، حج دومیش فاسده، حج سومی برای حج فاسد انجام میده دیگه، او حج رو تمام میکنه، حج سومی برای او حج انجام میده. و یجب البدن من دون الافساد بالجماع بعد المشعر الى اربعه اشواط من طواف النساء. حالت دوم این است که بعد از مشعر مرتکب این گناه بشود. اینجا حکمش چیه؟ قبل از بیان حکم باز یه مقدمه کوتاه رو عرض و اون مقدمه این است که ما قبلا اشاره کرده ایم که طواف چهار شوط اولش روکن حساب می شود. ما که میگیم طواف رکن است یعنی چهار شوط اولش رکن است. حکم رکنیت مخصوص به چهار شوط اول طواف می باشد. این اشاره به این نکته ضروری بود. حالا دقت کنید، اگر کسی بعد از مشعر تا چهار شوط طواف نساء مرتکب این عمل خلاف بشود، در این صورت کفاره یک شتر داره ولی حجش فاسد نیست. البته می‌فرمایند بعضی از علما به جای چهار شوط پنج شوط ذکر کردند. تا شوط پنجم طواف نساء اگر مرتکب این عمل خلاف شد باید یک شتر کفاره. حالت سوم این است که بعد از چهار شوط طواف نساء مرتکب این عمل بشود. می‌فرمایند در اون صورت فلا شیء علیه، هیچی برش نخواهد بود. فرض کنم که او دیگه مسئله شو قبلا گفتیم. بله همینجوره، اگر چهار شوط تمام شد بعد رفت مرتکب این عمل خلاف شد میتونه بعد بیاد اون سه شوط دیگه رو انجام بده، دیگه موالات لازم نیست. ولی اگر سه شوط مثلا طواف کرد بعد رفت باید دوباره بیاد طواف رو از سر بگیره. و ضمناً میفرمایند در صورتی که بدنه متعذر باشد مخیر است بین بقره و شات، مخیر است بین این که یک گاو کفاره بده یا یک گوسفند. دیگه چیزی نداره ریزکالیایی که عبارت ملو میشه. و یجب البدنت من دون الافساد بالجماع بعد المشعر، واجب است بدنه کفاره بده بدون افساد به جماع، یعنی حجش به جماع فاسد نمی شود، بعد از مشعر الى اربعت اشواط من طواف النساء، تا چهار شرط طواف النساء. شهید اول و شهید ثانی می فرمایند اولا بلکه اقوا بعد از پنج شرط است، یعنی تا تمام پنج شرط، اگر تا پایان شرط پنجم مرتکب این خلاف بشه باید عرض کنم که کفاره بده. اما بعدها، اما بعد از تمام پنج شرط فلا خلاف فی عدم وجوب البدنه، خلافی نیست در این که دیگه عرض کنم که کفاره هم واجب نیستش. و جعله الحکم اولا، این که شهید اول فرمودن اولا این است که بعد از پنج شرط، معلوم میشه که ایشون قول قبلی هم قبول دارن، یعنی اگر تا چهار شرط هم باشه حکم همینه، ولیکن اولا یعنی بهتر این است که ما فتوا بدیم بعد از پنج شرط. و قرار دادن مصنف حکم را اولا دلالت میکند الاکتفایی، بر اکتفا نمودن مصنف به چهار شرط در سقوط اون کفاره، در سقوط اون بدنه، که اگر چهار شرط هم تمام شده بود، شرط پنجم نرسیده بود مرتکب این عمل شد، کفاره نداره. و فی دروس قطع به اعتبار الخمسه، اما در کتاب دروس قطع پیدا کرده است به این که پنج شرط معتبره و نسب اعتبار الاربعته الى شیخ و روایه، نسبت داده معتبر بودن چهار شرط را به مرحوم شیخ طوسی و به روایت و هی ضعیفتون، و این روایت ضعیفه. نعم یک فی الاربعته فی البناء علیه و این وجبت الکفاره، بله چهار شرط کافی است در بنا گذاشتن بر این عرض کنم که توافش، و اگرچه کفاره واجب باشه، یعنی اگر چهار شرط رو تمام کرد آمد مرتکب این خلاف شد، به نظر شهید ثانی کفاره داره، ولیکن توافش نباید از سر بگیره دیگه، چهار شرط تمام شده سلام علیکم دیگه توافش رو لازم نیست از سر بگیره. ولو کان قبل اکمال الاربعه فلا خلاف فی وجوبها، و اگر بوده باشد قبل از اکمال اربعه، اگر این جماع قبل از اکمال چهار شرط باشه، پس خلافی نیست در وجوب این کفاره. ولیکن لو کان قبل طواف زیاره، لیکن اگر این جماع قبل از طواف زیارت باشه، یعنی قبل از اکمال طواف زیارت باشه، و این بقیه منه خطوه، و اگر چه باقی بماند از او یک گام، و عجز عن البدنه، و از بدنه عاجز بشود، تخیر بینها و بین بقره او شاتن، مخیر است بین این بدنه و بین بقره و شات. شهید ثانی اینجا یک اشکال به عبارت شهید اول میکنن، میفرمان ایشون فرمودن عاجز از بدنه باشد، اول فرمودن از شتر عاجز باشه، اگر عاجز باشه مخیر است بین شتر و بین بقره و بین شات، اگر عاجز از شتر دیگه مخیره بین بقره و بین عرض کنم که بدنه و شات معنا نداره، بعد ایشون بفرمان مخیر است بین بقره و شات، دیگه بدنه رو که عاجز شده ازش یکی از اطراف تخییر ذکر نکنه. لذا میفرم بله عرض کنم که در همینجا ما میرسیم که این بحث، این قربانی ها به چه شکله، در کجا هست، کی وظیفش هستش، میرسیم بله، که معمولا آقایی میگن مختاره، حالا میرسیدن بس. چطور؟ نه نه، حکمی نیست مطلق، بله حکمی نیست که اونجا اگر بدنه عاجز شد مثلا بعد بگذاره بعدن بقره و شاد، نه. لا وجه تخییر بین البدنه و غیرها بعد العجز عنها، فمن وجهی نیست برای این که مخیر نماید مصنف بین بدنه و غیر بدنه بعد از عاجز شدن از اون بدنه. فکان الاولا انه اولا این بود که عبارت رو به این شکل ذکر کنن، بفرماین مع العجز عنها، با عجز از اون بدنه، یجب و بقره یا شاد. و فی دروس اوجب فیه بدنه، در کتاب دروس فرمودن واجب بدنه. فإن عجز فشاتون، پس اگر عاجز شد یک شات، دیگه بقره رو هم ذکر نکردن. و غیره خیر بین البقره و شات، غیر مصنف مخیر قرار داده بین بقره و بین شات. فإن عجز چی؟ فشاتون، بله بله درستم، از باید عبارت همون شکل باشه، بله. فإن عجز بقره تون، فإن عجز فشاتون، اما و غیر مصنف مخیر نموده بین بقره و شاه. مصنف در کتاب دروس سه تا ترتیب قائل شده: اول بدنه، بعد بقره، بعد شاه. ولیکن عرض کنم که غیر مصنف دو تا ترتیب قائل شده، فرمودن اولا بدنه، اگر بدنه نشد مخیر بین بقره و شاه. می فرماین زن نصوص و خالیتون عن هذا تفسیر، نصوص از این تفسیر خالیه که اگر عاجز شد از بدنه چیکار کنه. لکنه مشهور، لکن این حکم مشهور است بین علما، الاختلاف ترتیبه. با همین اختلافی که در ترتیب میبینید، بعضی ها سه تا عرض کنم که مرتبه برش قائل شدن، بعضی ها دو مرتبه قائل شدن. و انما اطلق فی بعض الجزور و فی بعض الشاد، همانا اطلاق شده در بعضی از اون، عرض کنم که در بعضی از روایات جزور و در بعضی از روایات شاد. گفته شده اگر بدنه نشد جزور، در بعضی از روایات گفته شده اگر بدنه نشد شاد. ولو جامع امته المحرمت به اذنه محلن فعلیه بدنتون او بقرتون او شادون. اگر جماع نماید با کنیز خودش که کنیز او محرم باشد به اذن مولا، در حالتی که خود مولا محل باشد، کنیزش محرمه، خود مولا محله، زمینم کنیزم محرم شده به اذن مولا، اینجا فعلیه بدنتون، خود این جناب مولا باید یک بدنه یا یک بقره یا یک شات کفاره بده. فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاتون، پس اگر عاجز شد از بدنه و بقره، پس یک شات بده، او صیام و ثلاثة ایامه، یا سه روز روزه بگیره. یعنی نوبت به شاد که رسید یا گوسفند یا سه روز روزه. ها کذا وردت روایه، روایت به همین شکل وارد شده. و افتا به الاصحاب، اصحاب هم همینطور فتوا دادن. می فرماین وحیه شاملتون، و این روایت به اطلاقه ها شامل می شود که اما مکره باشد و یا راضی باشد. وحیه شاملتون، و این روایت شامل می شود به اطلاقه ها اون موردی را که اگر مکره نماید مولا اون امر را، یا نه اون عرض کنم که امر راضی باشد به با اون عمل مولا، هر دو مورد رو شامل میشه. اگر امر مکره باشد و یا راضی باشد، وظیفه مولا اینه که یک بدنه یا یک بقره یا یک شات کفاره بده. لکن مع متابعته ها، از این طرف لکن در صورتی که اون عمه با مولا در این عمل راضی باشه، یجب علیه هر کفاره ایزن بدنه دن، بر خود اون عمه هم چون محرمه یک دونه بدنه واجب کفاره بده. و سامت عوضه ها سمانیت عشر یومه، و اگر نتونست بدنه بده روزه میگیرد به جای بدنه 18 روز، مع علمها به تحریم، اما در صورتی که عالم به تحریم باشد، و الا فلا شیء علیها، و الا هیچی برش نیستش. خب دقت کنید یه نکته رو در پایان می فرماین. ما میگیم متعذر باشه، طرف مؤثر باشه، یعنی چی؟ اگر مؤثر بود روزه بگیره، اگر نمیدونم نتونست به جای بدنه یک شات بده مثلا. مرادی از این عرض کنم متعذر شدن و مؤثر بودن چیه؟ آیا فقر به تمام معناست؟ میفرماین نه، مراد اینه که پولش و زور رو نداشته باشه، نه ای که فقیر به تمام معنا باشه که خرج سالش رو نداشته باشه. ولی مراد به اعثاره الموجب الشات، مراد به این که طرف مولا مؤثر باشه که موجب شات میشه و یا سیام میشه، مؤثر بودن اون مولاست از بدنه و بقره، نه این که مؤثر باشه به این معنا که فقیر باشه، یعنی نتونه گاب و یا شتر تهیه کنه. ولم یقید فی روایت فالفتوا الجماعه به وقت، در روایت و فتوا مقید نکرده که جماع مولا با این عمه در کی باشه، قبل از مشعر باشه، بعد از مشعر باشه، عرض کنم که قبل از عرفات باشه، نه، مطلقا ذکر کرده. پس بنابراین نسبت به مرد، نسبت به این مولا، همین که زن در حال احرام باشه، کنیز در حال احرام باشه، با او جماع کنه، وظیفش اینه که یا یک بدنه یا یک بقره یا یک شات کفاره بده. اما نسبت به اون عمه حکم فرق میکنه. اگه قبل از مشعر باشه، چنان که گفتیم حجش هم باطل میشه، سال آینده به حجم باید بره، بدنه هم باید کفاره بده، اگر مجبور نباشه راضی باشه. اگه بعد از مشعر باشه مثلا، فلا عرض کنم که بدنه باید بده، ولیکن حجش فاسد نیست. ولم یقید در روایت و فتوا، ولم یقید، مقید نشده در روایت و فتوا جماع به وقتی، فیشمل سائر اوقات احرامها، پس شامل می شود جمیع اوقات محرم بودن اون کنیز را. التي يحرم الجماع بالنسبه الی، اون چنان مواردی که حرام است جماع نسبت به این مرد، اما بالنسبه الیها، اما نسبت به این کنیز، فیختلف الحکم، حکم مختلف میشه، مثل مورد سابق میشه. فلو کان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها، اگر قبل از وقوف به مشعر باشه حج این کنیز فاسد میشه، مع المتابعه والعلم، با این که راضی باشه و عالم باشه. بله میفرماین دوری جز مصنف بالمحرمت به اذنه، اما لو فعلت و به غیره، ایشون قید کردن فرمودن کنیزی که با اذن مولا محرم شده باشه. خب با این قید میخوان این نکته رو ذکر کنن، اگر کنیزی بدون اذن مولا محرم شده باشه احرامش باطله، هیچ دیگه، مولا باش جماع کنه مشکلی نداره. و دوری جز مصنف به محرمه به اذن مولا، اما لو فعلت و به غیره، انجام بدهد احرام رو بدون اذن مولا، فانه یلغو، احرامش ملغاست، باطله، فلا شیء علیهما، هیچی بر اینها نیستش. سوال، اگر مولا معاذ الله با غلام خودش عرض کنم که مرتکب این عمل زشت بشه، اونجا آیا کفاره هستش و یا کفاره نیست؟ بفرماین نه، اونجا کفاره نداره، چون مورد نص فقط اینه که لو جامع عمته، غلام مورد نص نیست، ولو این عمل زشت تره ولیکن کفاره نداره. و ما داریم مواردی که عمل زشتی کفاره نداره و در روایات ذکر شده به خاطر اینکه تمام عقوبتش در عالم آخرت میمونه. ولا یلحق به هل غلام المحرم و به اذنه، ملحق نمیشود به اون عمل غلامی که محرم شده به اذن مولا، به این کان افحش، برای این کار زشتره. حالا چرا زشتره؟ چون که جماع با کنیز در اصل حلاله، به خاطر احرام حرام میشه، ولیکن وطی غلام از اصل حرامه لعدم نفسه. حالا چرا اینجا ملحق نمیشود به اون عمل غلام، یعنی کفاره نداره؟ به خاطر اینکه نفس نداره، و به خاطر اینکه به جواز اختصاص الفاحشه به عدم الکفاره عقوبتن، و جایز است مختص بودن فاحش را، عرض کنم و جواز اختصاص الفاحش به عدم الکفاره عقوبتن که سقوطها عن معاود سید عمدن لل انتقام، می فرماین جایز است اختصاص بدیم اون عمل فاحش را به عدم کفاره به خاطر عقوبت، بگیم این عمل زشته، چون بسیار عمل زشتیش در دنیا کفاره نداره به خاطر عقوبت در آخرتش، عقوبت در آخرت بیشتر بشه، مثل سقوط کفاره از کسی که دوباره به سید برگشته عمدن. کسی یک بار سید کرد کفاره میده، اگه بار دوم مرتکب سید شد دیگه کفاره نداره. چرا؟ در روایات داریم به خاطر انتقام، ذات مقدس هر در عالم آخرت از اون انتقام میگیره. آیه شریفه هم بر این مسئله دلالت میکنه. خب دیگه دنباله این بحث رایت انشاءالله. و صلی اللہ علیه محمد و آل طاهری. آقای اوراق دوستان رو اگر نوشتن زحمت بکشید جمع کنید، اوراق هم مباعثی هاشون رو بکشید. به به عالی.